دارن برنامه خوبتون. خانم محترم اگه ممکنه حرف شوهرت رو گوش بکن، خارج کشور نگو، نرو، ایران جای خیلی خوبیه، ایران جای باصفاییه، ایشالله که اگه یه موقع حال پدرتون خوب شد بعد دیگه برید. علی فلک‌زاده هستم از پیروزی، خدافظ.
خب آقای حسین دارابی از تهران نوشتن که من به اون خانم میگم خانم محترم، مگه روزی که شما ازدواج کردین همسر شما به شما قول داده بود که از کشور خارج بشین، یا اینکه به شما گفته بود که از اعضای خانوادهش میگذره؟ مطمئن باشین که شما این انگیزه رو در اون به وجود میارین که اون طرف از شما هم بگذره، بنابراین قدر خانوادتون رو بدونی.
سلام عرض میکنم، مهدی رو بستم تهران. خطاب به این خانم خواستم عرض کنم کیست که وطنش رو دوست داره، پدر مادرش رو دوست داره، به طب خانوادش هم دوست داره، دلیل نمیشه که حالا کشورش رو برکنه بره خارج، چون میگه پدرم مریضه، مادرم مریضه، باید پیشون باشم. و این خانم باید بدونه که خب این شرایط براش هست، باید کنار بیاد با همسرش. حالا شرایط بعدا شاید مثلا مهیا بشه این اتفاق پیش بیاد. ممنونم، شب شما بخیر.
میکنم اگر همراه بچه‌ها دارین استودیو 8 گوش میکنین، زیاد اونا رو وارد این چالش‌های زن و شوهری نکنین. شنیدین میگم بعضی چیزا شوخیش هم خوب نیست. حالا حکایت دعواهای خانوادگیه که شنیدنش و دیدنش برای بچه‌ها حتی به صورت شوخی و بازی هم خوب نیست. بعضیا حتی بچه‌ها رو قاضی دعوای خودشون قرار میدن که خب ثابت شده کار غلطیه. اگه فکر می‌کنین بچه‌ها باید مسائل شما رو حل کنن، سخت در اشتباهید. شما اینکه نه تنها باید مسائل خودتون رو حل کنین، بلکه باید به بچه‌ها یاد بدین که در آینده چجوری باید مسائلشون رو حل کنن. اینو من نمیگم، کارشناس این حوزه خانم ناظری میگن.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پس پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت‌های زندگی به بچه‌ها. با ما همراه باشید. سلام سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، شبتون بخیر. قراره به بچه هامون کمک کنیم تا بتونن مسائل رو حل کنن. مهارت حل مسئله مهارت مهمی هست، اون هم در دنیای امروز. کمک کردن برای درک بهتر مسئله و فهمیدن مزایا و معایب مراحل قبلیه که باید طی کرده باشیم تا برسیم به مرحله تصمیم گیری. در این حالت شما میتونید خودتون در واقع راه حل هایی که کودک میده رو ارزیابی کنید، راه حل های مختلف رو در کنار اون امتحان کنید، به صورت موردی چند تا مورد رو انتخاب کنید و شروع کنید به امتحان کردن. خب دخترم یا پسرم، یکی از راه حل ها این بود که با مامان صحبت کنیم و بهش حقیقت رو بگیم که فلان وسیله رو شکستیم، خب بیا بریم صحبت کنیم ببینیم چطور میشه. مثلا میتونید فضای امنی رو ایجاد کنید که بازخورد خوبی بگیره. یا دخترم یا پسرم، حالا میریم با دوستت صحبت میکنیم، یا حالا با معلمت گفتگو میکنیم، یا اینکه من ازت میخوام امروز بری و این کار انجام بدی و این یکی از راه حلاییه که خودت پیشنهاد دادی و من هر اتفاقی بیفته در کنار تو هستم. مهمترین مسئله اینه که شما در این مرحله خودتون هم الگوی خوبی باشید. اگر کودکان ببینن که شما از تفکر نقادانتون استفاده میکنید و مشکلات رو بدون درگیری و بدون رفتن توی فضای کودک بالغانه حل میکنید و مشکلات برای شما در واقع بار منفی ندارن، قطعا اونها هم با دیدی مثبت با مشکلات میاد برخورد میکنم. قطعا اونها هم از روش های شما تقلید میکنن و ارزش های شما تبدیل به ارزش های اونها میشه. پس تو این مرحله برای راه حل ها ارزش بگذارید، برای خود مسئله ارزش بگذارید، زمان بگذارید و بهشون ثابت کنید که مشکلات بار منفی فقط ندارن، موجب رشد ما میشن. پذیرش این مشکلات، پذیرش این مسائل به ما توی رشد کمک میکنه و اجازه بدید که به چشم یک بازی و چالش قشنگ بهش نگاه کنن تا در بزرگسالی نگاه مأیوسانه و نگاه از زاویه شکست به مسائل و مشکلات نداشته باشن. سعی کنید در مواجهه با مشکلات نگاه تمسخرآمیز، قضاوت، عصبانیت، تهدید یا تحقیر رو به خودتون نگیرید و همواره مشورت بگیرید تا اونا ببینن که این مسیری که تا اینجا راجع بهش حرف زدید واقعا در زندگی خودتون هم اجرا میشه. پس پیشنهاد من به عنوان پیشنهاد امروز اینه که تا اینجای مسیر رو درست و کامل طی کنید، کنار بچه‌ها باشید و اگه قراره کمکشون کنید تا این مهارت رو تقویت کنن، شروع کنید و یک موضوع رو در واقع دستمایه کار قرار بدید و همه این مراحل رو طی کنید و در کنارش از رفتارهای خودتون غافل نشید. آنچه که بهشون آموزش میدید رو بهتر است که در عمل، در رفتار و زندگی خودتون هم ببینن.
خب متشکرم از خانم ناظری برای توضیحات و آموزه‌های مفیدشون. این شبا که بیرون رفتن ممنوعه و ما هم چون شهرونده قانون مداری هستیم قانون رو رعایت می‌کنیم و بیرون نمی‌ریم، اتفاقا فرصت خوبیه که بیشتر به بچه‌هامون توجه کنیم و باشون وقت بگذرونیم، هم بازی کنیم، هم بشینیم باشون کتاب بخونیم و فیلم ببینیم. چه اشکالی داره؟ کودک درون خودمون هم یه کمی لذت می‌بره، حالش خوب میشه. قبول کردن خیلی از پدر و مادرهایی که صدای ما رو میشنوند با ما همراه باشن و مراقب بچه هاشون باشن. اونا میگن حالا که فعلا سینما تعطیله، اکران آنلاین هم تعطیله، چاره ای نیست، ما میشونیم و بچه همون پویا نمایی میبینیم. خوبه که میخوایم با بچه ها بشونیم پویا نمایی ببینیم، ولی اکران آنلاین تعطیل نشده ها، فقط یکم از رونق افتاده. اونم شده درست میشه. اینجا جا داره از معاون نظارت ورزش و سازمان سینمایی خواهش کنیم مشکلات و چالش هایی که تولید کنندگان فیلم ها این با پخش کننده های مجازی و وی او دی آر دارن و زودتر برطرف کنن که مشاهده اکران آنلاین باشیم و این اکران ها رونق بیشتری پیدا کنه در این روزها، چرا که ما نیاز داریم به خوراک فرهنگی و سرگرمی های مفید. خب خبر دادن که دو تا فیلم سراسر شب و جمشیدیه در اکران آنلاین هستن. از فروردین تا الان حدود 30 تا فیلم به صورت آنلاین نمایش داده شده و بعد اینکه دارن یک نظامنامه تصویب میکنن برای سرسامون دادن به چالش هایی که بین تولید کننده ها و پخش کننده های مجازی وجود داره، ایشالی که حل بشه و فیلم های اکران و فیلم ها بیشتر اکران آنلاین بشه و اینکه مخاطبا لذت ببرن با سینما همچنان در تعامل باشن. صحبت از سینما شد، خدمتتون عرض کنم که آخرین اخبار سینمایی رو همیشه یادتون باشه که از استودیو 8 پیگیری کنید. ما در خدمت شماییم.
کراف عکس متحرک از قبیل
من دبله آلم میزم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
بله صحبت از سینما شد و آقای محمودی با ما همراه. آقای محمودی سلام، شب بخیر.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان خانم خواجه نسته سلام به شما، سلام به یکایی که شنوندگان و مخاطبان استودیو 8. خوشحالم که با شما همراه شدم.
درود بر شما، برقرار باشید، با شما همراهیم.
بله امروز 15 آذر مصادف با سالروز شهادت خلبان شهید احمد کشوری و روز هوانی روز نامگذاری شده. شهید کشوری عصر 15 آذر سال 59، 40 سال پیش بر اثر اصابت راکت‌های دو جنگنده عراقی با بالگردشون به شهادت رسیدن و به همین دلیل روز هوانیروز امروز نامگذاری شده. هوانیروز از زیر مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامیه که وظیفه جابجایی و پشتیبانی نیروهای نیروی زمینی ارتش رو به عهده داره و هم اکنون هم یکی از قدرتمندترین ناوگان‌های هلیکوپتری رو تو سطح منطقه داره. همین ها رو گفتم که گرامی بداریم روز هوانیروز رو و به همین دلیل امروز میخوام یک فیلم در حوزه سینمای دفاع مقدس به شما معرفی کنم که قصهش در آسمان و در هوا میگذره. فیلمی که امروز به شما معرفی میکنم اسمش از پرواز خاموش، فیلمی به کارگردانی عبدالحسن برزیده و فیلمنامه عطاءالله سلمانیان، محصول سال 1377. حسین یاری، بهمن دان، مجید مشیری، مجید زارکار، فرید کشکولی، محمود رضا ثانی و محمد جوزانی بازیگران این فیلم سینمایی 90 دقیقه هستند. عباس خلبان یه هواپیمای جنگی به همراه دوربین‌های ساخت داخل که برای اولین بار رو جنگنده سوار شده برای شناسایی موقعیت دشمن به اون طرف مرزها میره. موقع برگشت هواپیما و خلبان رو دشمن هدف می قرار میده و از برج مراقبت بهش خبر میدن که به خاطر همون دوربینا هواپیما نباید به دست دشمن برسه.
بله.
عباس با وجود زخمی که برداشته مصمم میشه در اولین فرودگاه تو خاک ایران بیاد رو زمین، اما فرودگاه آبادان مخروب است، قبلا به وسیله دشمن تخریب شده. بسیجی های اون منطقه وقتی از موضوع خبردار میشن تصمیم میگیرن که با تمام قدرت فرودگاه رو پاکسازی کنن و در طی این فرایند اتفاقات جالب و پرهیجانی رخ میده.
بله، بخش از فیلم رو با هم بشنویم.
خدا بابا
همین سادگی گذاشتیم یه F5 دود بشه بره رو هوا.
اینطور هم که شما فکر میکنی نی، اگه یه دقیقه اجازه بدیم.
برادر محمد ببخشید، برادر بنادری پشت خطه.
محمد هستم، بگو شما
از مهمونه ناخونده چه خبر؟
خبرهای بعد هواپیمای زدن. گفتم که هواپیمای زدن.
تو چه با خودتا من نمی کنی؟
ریکه دیگه چیز نمونده مخفی کنی.
خیلی خوب خودتو کنترل کن، بعدم یه مقل کارت دارم. تمام،
خدا کنه عراقی هم شنفته باشن.
منظور چیه؟
هواپیما سالمه.
سالمه؟
او آشیانه که میسوزه خالیه. البته خالیه خالی همین، چند حلب بنزین و چند عقل لاستیک هم توشه. عراقی برای که مطمئن بشن هواپیمای زدن، یه انفجار رو یه ستون دود میخواستن که ما براشون جور کردیم. اگه صحبت های منو تو بیسون شنفته باشن دیگه شکی براشون باقی نمیبونه.
هواپیما کجاست؟
اوتو
بله، بخش از فیلم رو با هم شنیدیم. بفهم.
بله، پرواز خاموش سومین فیلم عبدالحسن برزیده هستش. برزیده 5-6 تا فیلم ساخته که همش در حوزه دفاع مقدس، به غیر از فیلم آخرش مزار شریف که خب راجع به اون واقعه مزار شریف هست و اتفاقی که برای دیپلمات‌ها و خبرنگار شهید ایرانی میفته و تقریبا میشه گفت که اشراف خوبی داشت تو این 4-5 تا فیلمش به در واقع حال و هوای صحنه نبرد و روزهای دفاع مقدس. ضمن این که اگر حالا دقت میکردن شنونده ها، فیلم دوبله شده بود، یعنی فیلم سالی ساخته شده که هنوز صدا برداری سر صحنه در سینمای ایران رایج نشده بود و به خاطر همین بازیگرها صداشون رو ما با در واقع صدا پیشگان میشنویدیم.
بله.
درست گفتم میشنویدیم؟ درسته، میشنفتیم در واقع.
میشنیدیم.
دنبال اون فعل میگشتم. فیلم تقریبا تلاش میکنه که یک در واقع توازنی رو به وجود بیاره بین اون فضای عرفانی و معنویاتی که در جبهه های نبرد بود و اصلا به خاطر همون معنویات و اون فضاگونه سینمای دفاع مقدس در ایران شکل گرفت و از طرف دیگه تلاش گروه سازنده‌ام بر این بود که بتونن بخشی از صحنه های نبرد رو حالا به شکل اکشن در واقع تصویر سازی بکنن که هم اون بعد هیجانی و اکشنش در واقع وجود داشته باشه، به نوعی حس تعلیق به وجود بیاد و به قول علمی آدرنالین خون بالا بره. از اون طرف هم خب فضای معنویش، خب ما در حوزه فناوری های رایانه‌ای در اون سالی که فیلم ساخته شد خب زیاد همچنان قوی نبودیم، الان اتفاقات خیلی بهتری افتاده، اما فیلم به هر حال در زمان خودش فیلم شریف و خوبی بود و یه بخش دیگه ای از تاریخ سینمای دفاع مقدس رو در قالب یک قصه پرهیجان در کنار تلاش بسیجی ها، نیروهای مردمی و نیروهای رزمنده به مخاطب خودش ارائه میکرد. و به خاطر همین حالا با توجه به صحبت‌های قبلی شما قبل از اینکه بنده خدمتتون باشم و میشنیدم، پیشنهاد میکنم که عزیزان در این روزها و شبها که حالا به قول شما مشکل اکران آنلاین هم هست، سینما هم که تعطیل فیلم جدیدی هم نداریم، در بسته فرهنگی خودشون تماشای فیلم پرواز خاموش محصول سال 77 به کارگردانی عبدالحسن برزیده رو هم بگنجونن.
خیلی متشکرم از شما محمودی، تا فردا شب با شما خدافظی میکنم.
خدا میکنم شب خوبی داشته باشن همگان، خدا نگهدارتون.
ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارا، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرف ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشان دست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرترین سر که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره عذاری، ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارا، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم.
در این شب سرد پاییزی یه چالش داغ داریم که حسابی به جمع ما گرما بخشیده و هر لحظه داره جالب تر میشه. شما قرار خودتون رو در نقش قاضی این صحنه‌ای که الان میشنوین فرض کنین و با یکی از شخصیت ها گفتگو کنین. 3010-75-3391-41-42
ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستم پس میگیرم.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی این موقع پاشیم بریم خارج؟
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونم؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه. تو برای من دادخواست طلاق فرستادی، من کشوندی اینجا زندگی رو انداختی.
برو، این اسمش ول کردن نیست.
پیشنهاد بده. تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی. منم کشوندی اینجا. پیشنهاد بده. آقا چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دنه بیا من
اجازه بدارم صحبت کنم.
بفرمایید.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی
داره. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
باشه. اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برای تو مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برای تو مهم آینده دخترم؟
سلام عرض میکنم. من اگه جای قاضی بودم سعی میکردم اول در مورد احترام به پدر و مادر و وزشان دو چیز واجبه، یعنی توی یه دراهی سختی قرار گرفته آقاه که بین همسر و پدرش باید یکی انتخاب کنه و واجب هر دوتاشون هم تعهد داره. من اگه جای قاضی بودم سعی میکردم هر دوتاشون رو متقاعد کنم که یا پدرشون رو با خودشون ببرن، چون پسر در قبال پدرش وظیفه داره، در قبال همسرش هم وظیفه داره، یا اینکه همینجا بمونن و از پدرشون مراقبت کنن. از طرفی هم به همسرشون میگفتم که با مرد خانواده میگفتم که با همسرشون یه جوری صحبت کنن که ایشون هم قانع بشن. مریم فراخی هستم از شهر قاز.
قربانی هستم. من اگه جای بازی بودم به خانم میگفتم که یه مدت صبر کنه تو این شرایط بحرانی، شاید اوضاع بهتر بشه، بعد بشینن با هم دیگه در مورد رفتن تصمیم بگیرن. بعد اگر به این نتیجه رسیدن که بهتره برن، خب به آقا میگفتم که سعی کنه پدرشو با خودش ببره. قطعا راه حل هایی هست بهتر از جدا شدن، همیشه جدا شدن راه حل نهایی نیست. خدا نگهداره.
من مصطفی گوهری هستم. اگه به جای قاضی میشدم اولا به خانم وقت میدادم، میگفتم یکم فکر بکن، چون پسرم نمیتونه پدرشو که بذاره بره.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما دوستان محترم. در مورد این سوالتون که جای قاضی بودم، باید اولا احترام بزرگتر داشته باشیم. بعدش هم این آقایی که پیرمردی که آلزایمر داره، خب این نمیشناسه ما که فرزندانش هستیم، ما که میشناسیم، ما که اون موقعی که یادش بود، بعد اون موقعی که حواسش سر جاست بود که خدمت ما میکرد، بعد ما محبت میکرد، بعد ما رو بزرگ کرده، باید اون موقع هم یاد داشته باشیم. یعقوب ولیزاده هستم، بعد کن شغلم خیاطیه، به میگن یعقوب خیاط. از تبریز هستم با تشکر از تمام همکاران و شنوندگان و زحمتکشان تو رادیو و رادیو نمایش. من از خدمت شما خداحافظی میکنم.
با سلام، خسته نباشین، فریبرز علیزاده هستم. میخواستم یه مثال عینی برای این نمایشتون بزنم. یه عزیزان من همین مسئله براشون پیش اومد، منتها آقا رضایت داد برای یه مدتی برن. وقتی رفتن اونجا یه 6 ماه موندن، اونایی که انقدر تشویقشون کرده بودن بیان، به به چه چه زده بودن، برخوردی باهاشون کردن که خود همون خانوم بعد از 6 ماه با خواهش و التماس برگشتن اومدن. کسی که میگه هیچ مشکلی ندارم فقط به خاطر این خاطره، به نظر من اشتباه محض اون قاضی، اصلا نباید گوش بده به حرف اون خانوم. متشکرم، خداحافظ شما.
سلام علیکم، رضا صفایی هستم. خواستم عرض کنم با این مدت کوتاه قاضی نمیتونه قضاوت به حق و به جایی داشته باشه. حداقل تحقیقات بیشتر، صحبت‌های بیشتر با چند کلمه خوب یه مقدار غیر منصفانه میشه. من خواهش میکنم اگر میشه کسانی که میخوان قضاوت کنن همیشه به این صورت و به این عجولانگی قضاوت نکنن، چون قضاوت عجولانه باعث ناعدالتی میشه و بی‌عدالتی خیلی تبعات بدی داره. خیلی ممنونم، خداحافظ.
که در همه تماس ها مشهود بود دعوت شما به لطف و همراهی و محبت و مهربانی و حفظ کانون خانواده است، که این از ویژگی های همه ما ایرانی هاست که خانواده دوست هستیم و به بنیان خانواده اهمیت ویژه‌ای میدیم. خبر ویژه برای کسایی که به عکاسی تئاتر علاقه مند هستن داریم، اون که 39مین جشنواره تئاتر فجر با وجود شرایط ویژه در سال جاری و به خاطر همه‌گیری بیماری کرونا و کم شدن اجراهای تئاتر در کشور، بخش مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر رو در واقع مهلت ارسال آثارش رو تمدید کرد تا اول دی ماه فرصت دارید که اگر از اجراهای تئاتر سال قبل عکس یا پوستر دارید و اونها رو نگه داشتید در این فراخوان شرکت کنید. فقط شرایط یه بار دیگه براتون میگم، در بخش مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر عکاسان و طراحانی میتونن شرکت کنن که آثارشون مربوط به نمایشی روی صحنه رفته از اول آبان 98 تا اول آذر 99 در قالب اجرای عمومی یا جشنواره‌ای بوده و جزئیات روش ارسال آثار هم میتونید در تارنمای جشنواره تئاتر فجر ببینید. من فقط خواستم خبر بدم که مهلتش تمدید شده. جانمانی از این استودیو هشتگ و مسابقه شیما شیرازی با جوانان اهل تئاتر شروع بشه، باید تا ساعت 11 شب منتظر بمونیم و صفحه مجازی استودیو 8 به نشونی از این استودیو 8 خط زیر نمایش برنامه رو دنبال کنیم. ولی الان میخواییم با هم یه بخشی از استودیو هشتگ دیشب رو بشنویم.
مهمان امشب ما چند سالی هست که در رشته بازیگری تجربه کسب میکنه. به گفته خودش علاقه زیادی به بازیگری داشته، اما به خاطر خانواده در دانشگاه حقوق خونده. در ادامه مسیر تحصیلش نتونسته علاقه رو زیر پا بگذاره و به کلاس‌های بازیگری رفته و یکی دو تا تئاتر هم به روی صحنه برده. خانم صدف میر محمدی مهمان امشب ماست.
آذر ماه 1394 بود. از طرف دانشگاه یک کارگاهی هم برگزار کردن تحت عنوان کارگاه بازیگری. از اونجا بود که تقریبا این کار شروع شد و به نظر من شخصا یکی علاقه مهمه، یکی هم محبوبیت به نظر من مهمه. شهرت و درآمد میشه گفت حالا قسمت‌های بعدیش محسوب کنیم. استعداد به نظر من شرط لازم هست، ولی یه جورایی میتونم بگم شرط ضروری شاید نباشه. چون بعضی وقتا شما فکر میکنی یک نفر استعدادی رو نداره، ولی اونقدر علاقه داره و اون علاقه باعث میشه اصلا یک خلاقیتایی از خودش نشون بده که شما اصلا میگی اگه خب من روز اولین فرد رو انتخاب نمیکردم خیلی کار اشتباهی انجام میدادم. مثلا یه تست جالبی که من یه بار ازم گرفتن این بود که به من یک کتابی رو دادن، به من گفتن بخون. من فکر کردم که میخوان صدای منو بدونن که در چه حدی هستش و اینها. کتابو خوندم، کتاب از من گرفتن، بستن و گفتم اون یه صفحه که خوندی رو از حفظ بگو. جالبیش این بود که من متن به جای اینکه از اول به آخر بخونم، از آخر به اول داشتم متن براشون میخوندم، چون اینجوری تو ذهنم بوده بود. بارها من اینو خودم تو بعضی از گروه ها شنیدم، طرف گفتش که خب چرا ما فرصت رو بدیم به این، فرصت رو بدیم به کسی که هنر خونده. و این باعث شد من تو اون گروه خودم رو ثابت کنم و بگم آقا ممنون شما ببینین از پس کاری که میخواین برمیام یا نه. والا اصلا فکر نکردم که تا کجا حاضر نیستم پاش وای نستم. از جمله کارهایی هستش که حال منو خوب میکنه، به قول بچه‌ها میگن تئاتر درمانی. یک پروسه‌ای بوده که بس شدم و گفتم خب نمیشه دیگه، یعنی شاید نمیشه، شاید نمیدونم من برای این کار نیستم، اما مهم اینه که اون تولاک بودنه مدت زیادی طول نکشه و بعد که از تولاک در میای بیرون خیلی قوی تر از قبل باشی. و خدا رو شکر من اکثرا همینجوری بودم. شاید همه چیز مثل سابق باشه، شاید همه چی خوب باشه، کسی از بیرون ببینه بگه که خب این دختر مشکل داره که الان اینجوری داره رفتار میکنه، ولی من خستم. همه چی خوبه ولی حال من خوب نیست. این دیالوگو توی دیالوگام دوستش داشتم.
و درباره نمایشنامه نقطه سرخط که